نمایش فرهنگ.
بشتابید بشتابید، کمدی عروس بیجهاش در هفت مجلس.
در مجلس دویم نمایش کمدی عروس بیجهاز شنیدیم که گلنسا خانوم به همراه برادرش جناب ناصر خان به نزد پدرشان جناب لئیم دیوان می روند تا جریان عشق و علاقه جناب ناصر خان به ماهرخ خانوم را به سمع ایشان برسانند. اما جناب لئیم دیوان پیش دستی کرد و قضیه تجدید فراش خود را با دخترکی جوان که همان ماهرخ خانم می باشد برای فرزندان خود مطرح می کند. جناب ناصر خان بسیار منقلب شده و از نزد آنها می رود و جناب لئیم دیوان به گلنسا خانم ابراز می کند که قرار است امشب جشن عروسی او را با جناب امین التجار برگزار کند و در ضمن برای جناب ناصر خان هم بیوه زنی را در نظر گرفته است. گلنسا خانوم با این عروسی مخالفت می کند به طوری که آنها تصمیم می گیرند جناب جمشید خان را حکم قرار دهند، به شرطی که جناب جمشید خان هر حکمی بدهد آنها موافقت کنند. اما جناب امین التجار راضی شده است که بدون جهاز با گلنسا خانوم وصلت کند. از طرفی جناب ناصر خان به دنبال پول هنگفتی است تا به ماهرخ جان و مادرش کمک مالی کند. سفرعلی شخص وام دهنده را پیدا کرده و شرایط پرداخت وام را برای جناب ناصر خان قرائت میکنن.
سرم را خوردی از بس مهمل بافتی، شرایط اصلی رو بخوان که بیهوده وقت ما تلف نشه.
به چشم. ماده اول، چنانچه معلوم و مشهود گردید که شخص وام گیرنده هم از حیث اعتبار و هم از لحاظ ضمانت میتواند موجبات اطمینان خاطر وام دهنده را از هر حیث فراهم سازد و گذشته از احوال شخصی به خانواده دارا و ثروتمندی تعلق داشته باشد و از شایبه هر ادعایی برکنار و از خط هر دستبرد و قصب و تصرف در امان باشد و با مشکلات قانونی و قضایی سر و کاری نداشته باشد، در آن صورت فیما بین وام دهنده و وام گیرنده در حضور محضرداری امین و متدین که کمترین غبار خیانت و نادرستی و انحراف بر دامن دیانتش ننشسته باشد که اختیار انتخاب او با شخص وام دهنده خواهد بود، آنگاه قرارداد وام بسته خواهد شد.
چه روده درازیست، حیبی ندارد، ایرادی نیست.
ماده دویم، صاحب پول ملاحظه انصاف و خدا و پیغمبر را خیلی می کند و بیشتر از تومانی سه شاهی پول منفعت نمی خواهد.
خودمونیم واقعا آدم درست و با خداییست و حق هیچ شکایتی ندارد.
حالا گوش بدهید به ماده سیوم. نظر به این که شخص وام دهنده وجه نقد کافی در صندوق خود ندارد، مجبور خواهد بود که وجه کافی را از جای دیگر، یعنی از شخص ثالث و وام دهنده دیگری قرض نماید. آن هم تومانی پنج شاهی خواهد بود. توضیح آن که بدیهی است که سه شاهی اصلی بر ذمه وام گیرنده اولی خواهد بود و فقط به قصد خدمتگذاری به او و راه انداختن کار اوست که وام دهنده حاضر شده است به چنین معامله‌ای تن در دهد.
واسه ببینم چطور شد نفهمیدم. این مرده که از هر رباخاری بدتر است. این که میشود تومانی هشت شاهی.
ارباب بنده هم همین رو گفتم، اما دیگر اختیار با سرکار است.
میگوی چه خاکی به سرم بریزم. لعنت بر این بیچیزی و نداری. تقصیر با خصت و لامت پدرهاست که جوانها را به این روز و روزگار میاندازد.
بنده هم همین رو میگویم. حق داری، پدر شما با این خصت و لامت هر آدم عاقل و وجدانداری رو با خود دشمن میکند که اگر آدم از آن عاقل تر نباشد از خرک در میدود. اما از شما چه پنهان، وقتی پدر شما را با آن اخلاق و ادا و اطوارش میبینم شیطان توی پوستم میرود که بروم و مالش را بدزدم و معتقدم که اگر کسی از او چیزی بدزدد خیلی ثواب کرد.
بس است دیگر، بس است. این صورت را بده درست ببینم.
ارباب من میگویم بهتر است از خر شیطان پایین بیایید و قید این معامله را بزنید.
نه نه، نمیشود سفرعلی، نمیشود. خیلی به پول نیاز دارم. بهتر از خواجه مراد دلال را ببینم تا هرچه زودتر معامله را جوش بدهد.
بله خانمایی، جوانی است که احتیاج به پول پیدا کرده و کارش گره خورده است و تمام شرط و شروطهایی را که قید کرده بی برو برگرد قبول خواهد کرد.
اما خواهج مراد، آیا مطمئن هستید که پای خطری در میان نیست؟ آیا اسم و رسم این آدم را درست میدانید؟ آیا کس و کارش را چنان که شاید و باید میشناسید؟ آیا در خصوص اعتبار و داراییش اطلاعات دقیق و صحیحی به دست آورده اید؟
نخیر، اطلاع دقیقی ندارم. اتفاقا سند قرارداد را نزد او فرستادم تا خودش هر اطلاعی که لازم داشته باشی به شما بدهد. واسطش به من قول داده که وقتی خودتان شخصا با او روبرو بشوید و او را بشناسید خاطر شریفتان را کاملا جمع خواهد کرد.
خوشم آمد. خوب است. این خودش باز هم چیزیست و بسیار اسباب دلگرمی من است.
خوب.
انسان باید به حکم کیش و آیین و مروت تا حد مقدور از آدمهای محتاج دستگیری کند.
البته همینطور است. البته
سلام و درود بر یعنی چه؟ این خواجه مراد خودمان است. خواجه مراد، شما کجا؟ اینجا کجا؟
سبرانی، مگر او میداند که من کیستم؟ نکند تو این دست گل رو با آب داد و خیانت کرده ای؟
بنده غلط بکنم؟ خب خواجه مراد، شما با جناب لعیم دیوان چه نسبتی داری؟
عجب، ماشالله معلوم میشود خیلی عجله داری. کی به شما خبر داد من نزد جناب لعیم دیوان هستم؟
کسی خبر نداد. چشمان من خبر شما را به ما میاد.
جناب لعیم دیوان، همینقدر بدانید که من نشانه منزلتان را به این آقا ندادم. خب حالا هم طوری نشده. اینا مردمان نجیب و رازدار و سرنگهداری هستن. خودتان با ایشان معامله کنید.
یعنی چه؟
این آقای جوان رو که ملاحظه می فرمایید همان شخصیست که می خواهد از سرکار 500 تومان وام بگیرد.
چطور؟ پسرک بیمانی؟ آیا این تویی که به این کارهای زشت و پست متوسل میشوی؟ بعد اصل نانجی تو از این غلط ها میکنی من نمیدارم؟
چطور پدر جان؟ آیا این شما هستید که مرتکب چنین اعمال قبیحی میشوی؟
آیا این تو هستی که میخوای خانه خودت رو با این قبیل قرضهای غیر مشروع خراب کنی؟
آیا این شما هستید که میخواهید با این نوع بخاری های حرام و ممنوع به سرمایه خود بیفزایی؟
آیا باز هم جرأت و جسارت خواهی داشت که در جلوی چشم من حاضر شوی؟
شما جرأت خواهید کرد که با این قبیل کارهای زشت در جلوی چشم مردمان ظاهر شد؟
تا از جا در نرفتم برو گورت را گم کن، نگذار آن روی سگم بالا بیاید.
بسیار خوب، من میروم، ولی شما هم کمی به فکر اعمال زشتت باش.
بروید گورتان را گم کنید همگی. نمیخواهم بیده چشمانم باشید. گم شوید، گم شوید، بروید. خوب شد که این قضیه پیش آمد و این اتفاق افتاد. بر من معلوم شد که از این به بعد لازم است بیشتر متوجه اعمال و رفتارش باشم.
عجب مردک شیادیست. این صندوق و خرت و پرتهایش را کجا انبار کرده است که ما ندیده ایم؟
سفر علی، توی اینجا چه کار میکنی؟
به به، بی بی سلطان، تو کجا؟ اینجا کجا؟ تو اینجا چه میکنی؟
همون کاری که در همه جا کار من است، دلال محبت بودن و خدمتگذاری و استفاده از این استعداد خدا دادی. کار چاق میکنم، حاجت مردم را روا میکنم و تمام عقل و هوشم را برای کارگشایی بندگان خدا مصرف میکنم. میدونی که در این دنیا آدم باید جل خودش را از آب بیرون بکشد. در این دنیا هر کس نان زرنگی خودش را میخورد و خداوند به امثال من به جز حق جور کردن و پشت هم اندازی بازی و دوز و کلک هنر و سرمایه دیگری نداده.
نکرد برای ارباب پاپوش دوخته باشی؟
چرا؟ دارم برایش کارکی روبرا میکنم که کیسم را پر کنم.
او کیسد را پر کنم؟ اون هم این آدم چنست؟ این آدم جان به اسرائیل نمیداد مگر اینکه تو خیلی زرنگ و تردست باشی، و الا این آدم خرسی نیست که بتوانی مویی از او بکنی. همینقدر بدان که توی این خانه پول گران است و به این آسانی که تو میپنداری به دست نمیآید.
کاری که من دارم برای ارباب انجام میدهم اجر فراوان دارد و پول خوبی نصیبم میشود.
ما نوکر شما هم هستیم. اما معلوم میشود تو هنوز آقای لعیم دیوان بدذات رو نمیشناسی. این مردک از هر نامردی نامردتر است. این جانوری است که از هر موجود دیگری سختتر و سختگیرتر و ناخون خشکتر است. اگر خیال میکنی میشود یه کاری برای این بی مروت صورت داد که دستش به جیبش برود، محال است. هیچ خدمتی و هیچ فداکاری نمیتواند بند کیسه او را باز کند.
من در فن دوشیدن استادم، بلدم چجور از مردم پول در بیاورم. راه قاپ اشخاص را دزدیدن و به دست آوردن دلشان را خوب میدانم. نبض مردم و رگ خوابشان در دستان من است.
اینها حرف است بیبی سلطان. اگر تو توانستی از این آدم پولی در بیاوری، من این سیبیل های مردانه را میتراشم. من حاضرم با تو شرط ببندم که از کیسه این آدم یه پاپاسی هم نمیتوانی بیرون بیاوری.
بهتر از هر چه زودتر از اینجا بروید. الان سر و کلش پیدا میشود. رفت سری به دفینش بزند و باز گردد.
آری، بهتر است مرا اینجا نبیند وگرنه شر به پا می کند. من دیگر می روم.
الحمدلله همه چیز خوب و به قاعده است. خب بیبی سلطان، کاروبارها از چه قرار است؟ خبر تازه چه داری؟
خبر سلامتی است. به 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 به، چشمم روشن. ماشاءالله، هزار ماشاءالله، چقدر حالتان خوب است. صحت و سلامتی از سر و صورتتان میبارد. ماشاءالله، چه حال آمده اید. ترگل ورگل شدید. چشمم کف پایتان.
کی؟ من؟ راست میگویی؟
هرگز شما را به این تر و تازگی و شادابی ندیده بودم.
داری حقیقت را میگویی؟
مثل جوان 30 ساله اید. 30 ساله کجا؟ من جوانهای 25 ساله ای را میشناسم که از شما پیرتر به نظر میآیند و مثل شما سرحال نیستند.
بی بی سلطان، مرا که میبینی شیرین 60-70 سال دارم.
به 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 به، 60-70 سال که چیزی نیست، اول عمر آدم است. قصه ندارد، این سن بهار عمر است و تازه دارید قدم به بهترین مرحله عمرتان میگذارید. تازه در 60-70 سالگی آدم مرد پخته و حسابی میشود.
حال که بله، اما اگر یک 20 سالی کمتر داشتم خیلی بهتر بود.
گویا خیال دارید که سر به سر من بگذارید. ابدا احتیاجی به 20 سال کمتر ندارید. با این خمیره و بنیه و مزاجی که شما دارید خیلی بیشتر از 100 سال عمر خواهید کرد.
راست میگویی؟
آخر من چشم بصیرت دارم. یقین دارم تمام علائم و آثارش در شما پیداست. یک خورده همینطور بیستید ببینم. ببینم درست در میان چشمهایتان علامت عمر دور و درازی دیده می شود. همون علامتی که میان دوتا چشمتان است نشانه طول عمر است.
مگر تو قیافه شناسم هستی؟ تو این کار بودی ما نمی دانستی؟
البته دستتان را ببینم.
برمایی
خودش است، خودش است، خودش است. به به چه خط درازی، عجب خط عمر خوبی داری.
چطور؟ کدام خط؟ دستم که بر از خطهای کج و کوله است.
مگر نمیبینید که این خط تا کجا کشیده شده؟ از اصفهان تا شیراز را رد کرده.
خوب، من که اینجا اصفهان و شیراز رو نمیبینم.
قرار نیست که ببینید. منظورم 100 سال کدام است؟ به جان خودم که 120 سال هم اون طرفتر خواهید رفت.
نه بابا،
اگر آن که چماق به سرتان بکوبند و دستی دستی شما رو بکشند، اگر نه خاطر جمع باشید که نه تنها فرزندانتان را بلکه نوه ها و نتیجه هایتان همه را زیر خاک میکنید.
چه بهتر. حالا بگو ببینم کاروبارها به کجا رسیده است؟
پرسیدن ندارد. مگر می شود کاری را که من دست بگیرم درست نشود؟ آیا هرگز دیده یا شنیده شده که بی بی سلطان دست به کاری زده باشد و به سامان نرسانیده باشد؟ مخصوصا مرد و زن جفت کردن هنر من است. هر کس را به هر کس که بخواهم می رسانم. زن و مردی در دنیا پیدا نمی شود که من در کمترین مدتی از عهده جفت ساختن و به هم رساندن آنها بر نیایم. می توانم خلیفه عثمانی را با جمهوری ونیز که دشمن خونی هستند به هم پیوند دهم. کار خودمان که دیگر بسیار آسان است، چون با مادر و دختر رفت و آمد دارم و مفصل از شما صحبت کردم. با مادرش گفتم که اربابم ماهرخ جان را وقتی در کوچه می گذشته است در کنار پنجره اش دیده است و او را پسندیده و می خواهد بگیرتش.
خب او چه گفت؟
به آسمان رفت. عرش را سیر کرد. آن وقت گفتم ارباب امشب عروسی دخترش را میخواهد برگزار کند. ایشان دختر شما را هم وعده گرفته است که همین امشب صیغه عقد دخترت را جاری کند. بدون هیچ چون و چرایی راضی شد و قبول کرد و اختیار دخترش را به من
واگذاشت. امشب چه شبی؟ من امشب جناب امین التجار را به شام دعوت کردم. خیلی دلم میخواهد که ماهرخ جان هم در این مجلس حاضر باشند.
حق با شماست. ماهرخ جان خیال داشت پس از صرف نهار به دیدن دختر شما گلنسا خانم بیاید و پس از آن خیال داریم به بازار برویم و بعد از خرید برای صرف شام بیاییم خدمت شما.
خیلی هم خوب و به قاعده. پس الاغ خودم را سوار شوید، بروید و بیایید.
ارباب ما 3 نفریم. چطور با 1 الاغ برویم بازار؟
ایبی ندارد، 2 پشت 3 پشت سوار بشویم.
چطور می شود 3 پشت سوار شویم؟ همه مردم به ما می خندند. 1 درشگه می گیریم راحت.
استغفر الله، الاغ توی طویله بخورد و بخوابد، آن وقت شما پول درشگه بدهید. 2 پشت 3 پشت هم که نخواهید سوار شوید، 1 نفر سوار می شود، باقی پیاده می روند. وقتی خسته شدید او پیاده می شود، یکی دیگر سوار می شود.
ارباب این که نمی شود.
چرا می شود؟ خواستن توانستن است. بیبی سلطان بگو بدانم آیا با مادرش در خصوص جهازی که باید به دخترش بدهد صحبتی به میان آوردی یا نه؟ آیا به او گفتی که لازم است از خودگذشتگی نشان بدهد و در چنین وقت مبارکی از حلقومش هم که شده ببرد که دخترش دست خالی به خانه شوهر نرود؟ امروز روز دیگر کسی دختر بی جهاز نمیگیرد.
ماهرخ جان سالی 2000 تومان برای شما سود می آورد.
دو هزار تومان؟
بله 2000 تومان. حالا حساب کنید، اولا یک دختریست با شکم کوچولو، هیچ توقعی ندارد، نه چلوپلوی سنگین میخواهد، نه سفره رنگی، نه قهوه، نه شکلات، نه شیرینی، نه سالادی، نه قندی، نه نباتی، نه گوشتی، نه مرغی. این خودش اقلن ماهی 30-40 تومان تفاوت خرج می شود. ثانیاً دختریست کتبانو پاک و پاکیزه و سلام سالسن، علاقه ای به لباس های فاخر و جواهرات گرانبها و مبل های مجلل ندارد، کت مخمل نمی خواهد، نه گردنمند مروارید، نه انگشتر الماس، نه یراق، نه دندانه، نه ریشه، نه بیشه. این هم اقلن سالی 1000 تومان. هر شب هم توی خانه می نشیند تنگ دل شما. خوب. نه گردشی، نه تیاتری، نه شمرانی. خب حالا حساب کنید اینها را که گفتم سالی 4000 تومان هم بیشتر می شود.
ببین بیبی سلطان، هرچه گفتی درست. بله شاید همین طورها باشد، اما اینها که چیزی توی مشت من نمی گذارد.
ببخشید ارباب، کجای این حساب کتابا یک شاهی غلط هست؟ وقتی پول از شما نخواهند که خرج روی دستتان بگذارند، مثل این است که پولی دستی به شما داده باشند.
آخر این هم شد حرف؟ هیچ وقت گفتن فلان دختر خرجهایی که نمی کند جزو جهازش به حساب می آید؟ بی سلطان، باید که یک چیزی این کف دستم بگذارند. من چیز نگرفته را قبض رسید نمیدم.
خب آنقدر هم بیچیز نیست. میگویند در ولایتشان ملک و املاک دارن که همه آنها مال شما میشفت.
خب این را باید دید. اما بی بی سلطان، من یک تشویش دیگر هم دارم که بسیار نگرانم کرده است. دخترک جوان و بچه سال است، جوان هم از جوان خوشش میآید. میترسم من باب کیف و میلش نباشم، برایم دردسر درست بشود.
آی اربا، معلوم میشود که شما این دختر را درست نشناختید. پس لازم است به عرضتان برسانم که این دختر یک سلیقه مخصوص دارد و آن هم این است که از هرچه جوان است بدش میآید و همهش آدم های پیر را میپسندند.
راست میگویی؟
به جان خودتان، دلم میخواست که میشنیدید چه میگفت.
چه میگفت؟
میگفت وقتی آدم جوانی را میبینم حالم به هم میخورد. تنها حظ و لذتم وقتیست که چشمم به یک نفر مرد پیر و سال خورده میفتد که ریش جو گندمی داشته باشد.
نه
آری ارباب، مبادا به سرتان بزند موی و ریشتان را حنا بگذارید که جوان بمانید. او دلش میخواهد که یک مرد واقعی دست کم 60 سالش باشد. همین 4 ماه پیش بود که یک شوهر برایش پیدا شد. وقتی خواستن قباله نکاح را امضا کنند و مهر بزنند، همین که دید یارو یعنی آقای داماد عینک به چشمش نمی گذارد و سنش کمتر از 60 سال است، فل مجلس عروسی را برهم زد.
عجب، فقط به این جهت؟
بله،
این جوانهای موش مرده و نازک نارنجی با آن دوتار موی سبیلشان که مثل دوم موش است، با آن پاپوش و لنگ بازشان، با آن سر و وضع مسخره، با آن لباسهای عجیب و غریبشان،
باید شکر خدا را به جا آورد که در مقابل آنها آدم هایم هستند که مثل شما ساخته شدند.
بله.
اینها را باید مرد خواند.
یک خورده این سرفه اذیت می کند، ولی به حمد الله هیچ ناراحتی و باک دیگری نیست. لعنت به این سینه درد.
این که چیزی نیست، سینه درد به شخص شما میبرازد. شما وقتی سرفه میکنید لطف مخصوصی پیدا میکنید.
گفته که دوم اضافه بود دیگر. بیبی سلطان خیلی زحمت کشیدی، ممنونم بارک الله.
ارباب، یک خواهشی هم از شما داشتم. یک مرافعه دارم در عدلیه، باید ودیعه بدهم، پول ندارم، اگر هم ندهم محاکمه به ضرر من تمام می شود. اگر شما یک التفاتی در حقم بکنید ثواب دارد. نمیدانید ماهرخ جان شما را ندیده چه عشقی به شما پیدا کرده است. دیگر من نمیدانم اگر شخص شما را ببیند چه حالی پیدا میکند. این لباس پوشیدن شما، این کلاه سرگذاشتن شما، دیگر چه عرض کنم؟
باریکلا بیبی سلطان، از این حرفایت خیلی خوشم میآید.
حقیقتش ارباب، این مرافعه اگر از دست من برود خیلی ضرر میکنم. اگر محکوم شوم ورشکسته میشوم و کارم تمام است. با کمک و مساعدت مختصری کارم رو به راه میشود. وقتی که صحبت شما را با ماهرخ جان میکنم چشمهایش از خوشحالی برق میزند و پر از اشک میشود. طاقتش به کلی طاق شده و آرزویش این است که هر چه زودتر این عروسی سر بگیرد.
آفرین بر تو بیبی سلطان. خیلی از تو و کارهایت رضایت دارم و پوست کنده باید بگویم یک دنیا از تو ممنونم.
خواهش میکنم بله. این کمک مختصر را از من دریغ نکنید. اگر کارم راه بیفتد تا عمر دارم دعاگوی شما میشوم.
میروید؟ خداحافظ. من هم باید بروم کاغذ نویسیم را تمام کنم.
ارباب، نمیدانی چقدر کارم گیر است. اگر التفاتی بفرمایید ثواب حج اکبر را میبرید.
میخواهم اولاغ را بگویم پالان کنند که شما را به باز بار ببرد دیگر.
ارباب، اگر اینقدر گرفتار نبودم هرگز چون این جسارتی نمی کردم.
من بروم دستور بدم شام را زودتر مهیا کنند که مهمان ها گرسنگی نکشند و خدای نخواست مریض نشوند.
ارباب، التفات خودتان را مضایقه نکنید. اگر بدانید چه گرهی از کار من می گشایید.
گوش کن این صدایم میکنن. انشالله شما رو به زودی خواهم دید. آمدم.
مردشوی ترکیبت را ببرد ای سگ لعنتی. خدا گردنت را خرد کند. مرتی که یه ناخون خشک، یک ذره دلش رحم نیامد. این همه التماس و آه و ناله من در دل سنگ این مرد لعیم سر سوزنی اثر نکرد. اما من نباید دنبال کار را ول کنم. اگر از این طرفم چیزی گیرم نیامد، از آن طرف یقین دارم انعام خوبی خواهم گرفت.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
مسابقه سراسری 110 ثانیه خوانش بخشی از خطبه قدیم. علاقمندان می توانند با دسترسی به پایگاه اینترنتی ایران صدا ضمن انتخاب و خوانش خطبه مورد نظر در 110 ثانیه بسته صوتی خود را به نشانی qadir.sada.ir و یا سایر درگاه های معاونت صدا بارگذاری کنند. به 110 نفر از برگزیدگان خوانش بخشی از خطبه قدیر جوایز نفیسی اهدا می شود.
به خدا سوگند، غیر از این مرد که همکنون دست او را گرفته و او را برکشیده ام، هرگز دیگری نیست که بتواند دستورات قرآن را برای شما روشن کند و تفسیر آیات آن را بیان نماید. همین مردی که اکنون بازوی او را گرفته ام، به شما اعلام می کنم که
هرچرا من مولای اویم، این علی
مولا و سرپرست و صاحب اختیار اوست. این مرد علی ابن ابی طالب است، برادر و وصی من است، که فرمان دوستی و ولایت او از جانب حق متعال بر من نازل گردیده است.
شورای معارف معاونت